الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یاد کنیم از همه گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، گذشتگان از خدمتگزاران و مؤسسین به مهدیه تهران رو یاد بکنیم، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی کافی، همه اون شرکت کنندگان در این جلسه نورانی در طول سالهای گذشته که دستشون از دنیا کوتاه، یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. مناسبتی که در روزهای آینده، یکی دو سه روز آینده داریم که مناسبت بسیار مهمی هم هست، عبارت از شهادت جانسوز حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، و همینطور وفات و رحلت جانسوز حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. سؤالی که راجع به این دوتا بزرگوار مطرحه این است که این دو شخصیت گرانقدر در زندگی چه کردن که این گونه محبوب خدا و رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام شدن. شما وقتی نگاه به زندگی حضرت عبدالعظیم میکنید سلام الله علیه، میبینید تعابیری بعض ائمه علیهم السلام راجع به او دارن که این تعابیر اگر نگیم بی نظیره، کم نظیره. تعابیری راجع به حمزه سیدالشهدا در تاریخ وجود داره که این تعابیر اگر نگیم بی نظیره، کم نظیره. سؤال این است که اینها در زندگی چه کردن؟ رموز موفقیت و محبوبیتشون و تقربشون به حق متعال جل و علا چه بوده که اگر اون رموز در زندگی ما هم بیاد میتونه ما رو هم مقرب درگاه الهی کنه، زندگی ما رو هم متحول کنه. اساساً کارکرد اولیاء خدا، یکیش برای بندگان خوب خدا این است که نگاه به زندگی اونها بکنن و راه زندگیشون رو پیدا کنن. این آیه‌ای که براتون خوندم آیه 23 سوره مبارکه احزاب، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مردانی هستن قرآن کریم میفرماد که اینا پای عهد و پیمانشون مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن، زیر حرفشون نمیزنن، پیمان شکنی نمیکنن. اگه یه قولی به دین و به پیغمبر دادن پاش می ایستن. بعضیاشون تا آخر عمرشون با اون عهد و پیمانشون رفتند و به شهادت رسیدن. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، بعضیاشون هنوز دارن انتظار میکشن، یعنی پای قولشون هستن، پای عهدشون هستن، از پیغمبر جدا نشدن و چش به راه اینن که کار رو به آخر برسونن به تعبیر من. و در این عهد و پیمانشون هم هیچ تغییر و تبدلی نیست. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه شریفه میفرماد مراد از این آیه سه نفرن. خوب دقت بفرمایید، مراد از این آیه سه نفرن: حمزه سید الشهدا، جعفر طیار و وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه. که حمزه و جعفر فمنهم من قضا نحبه به شهادت رسیدن و منهم من ینتظر، وجود مبارک امیرالمومنینه که انتظار و چشم راهی رو میکشه، که خود حضرت در یه روایت دیگر فرمود من چشم راه اون آقا، اون مردی هستم یا اون ملعونی، حالا به هر تعبیری، که محاسنم رو به خون سرم خضاب میکنه. و در این معاهده و عهدشون هیچ تغییر و تبدلی نیست. خب حالا این آیه رو داشته باشید، آیه دیگر اینه، اینجا رو میخوام عرض کنم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن کریم میفرماد آی کسانی که ایمان آوردید اهل تقوا بشید. تقوا خیلی مقام بالاییه، هر کسی به این راحتی به مقام تقوا نمیرسه. برای رسیدن به مقام والای تقوا و کونوم از صادقین، دستتون رو به صادقین بدید تا صادقین شما رو به اون مقام برسونن. این صادقین کیان؟ روایاتی داریم از جمله روایت امام رضا علیه السلام میفرماد از صادقون هم الائمه علیهم السلام. مراد از صادقون محمد و آل محمد علیهم السلام. آل پیغمبر علیه السلام اون کسانی هن که شما دستتون رو به اونها بدید شما رو به مقام والای تقوا میرسونن. خب تا اینجا چه ربطی به حمزه داره؟ ها، مرحوم علامه تبرسی رضوان الله علیه در این تفسیر شریف مجمع البیانش میفرماید یکی از مصادیق صادقین در آیه، اقوال مختلفی است، میگه یکی از مصادیق صادقین در آیه که من و شما دستمون رو بهش بدیم ما رو به مقام والای تقوا میرسونه، یکی از مصادیقش اون آیه من المؤمنین رجالونه. من المؤمنین رجالون مال کیا بود؟ مال سه نفر بود: حمزه، جعفر، امیرالمؤمنین علیه السلام. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد برای رسیدن به مقام والای تقوا دستتون رو به حمزه بدید. ببینید حمزه چی کار کرد، حمزه چه رموز موفقیتی در زندگی داشت که به این مقام رسید که شد لقب اسدالله و اسدالرسول پیدا کرد، شیر خدا و شیر رسول خدا، لقب سید الشهدا پیدا کرد. پیغمبر اکرم در یه روایتی اگر اشتباه نکنم از پیغمبر اکرم فرمود عموم حمزه فردای قیامت یونحی دور میکند دوستدارانش رو از آتش جهنم. به یه مقامی رسیده حمزه، معصوم به معنای اصطلاحی هم نیست مثل امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، ولی به یه مقامی رسیده قیامت میتونه شفاعت از دوستدارانش بکنه و اونا رو از آتش جهنم نجات بده. این یه کاری کرده، به قول مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. همینجوری که کسی به این مقامات نمیرسه، این یه کاری کرده به این مقام رسیده. در مورد جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در روایت دارد یک کسی از زیارت سید الشهدا علیه السلام اومد محضر مبارک امام مهدی علیه السلام، شاید اون ایام بوده که حضرت در سامر بودن. بعد معلوم شد که این از کربلا اومده ولی اهل ری. امام مهدی علیه السلام فرمود اگه در همون ری عبدالعظیم حسنی رو زیارت میکردی مثل این بود که رفتی کربلا امام حسین علیه السلام رو زیارت کردی. آقا عبدالعظیم حسنی یه امامزاده است، خیلی هم مهمه، اما امام حسین کجا؟ عبدالعظیم کجاست؟ اینا قابل قیاس نیستن. و امام معصوم حسین نمنی و انا من حسین، سید و شباب اهل جنه، مقام سید و شهده خیلی رفیع و بالاست. اما زیارت عبدالعظیم طبق این نقل امام هادی علیه السلام فرمود مثل این است که رفتی کربلا امام حسین، باید یه کاری کرده باشه به این مقام رسیده باشه. وقتی میخواید وارد حرم حضرت عبدالعظیم بشید یه تابلوی کوچکیست اون بالا نگاه کنید، اگر یه وقت توجه تا حالا نکردی، یه تابلویست در حد 30 سانت در مثلا 20 سانته، اگه 30 سانتش کمتر نباشه دیگه بیشتر نیست، 20 سانتش هم مثلا همین حدوده، 30 سانت در 20 سانت تقریبا، یه جمله ای از امام هادی علیه السلام روش نوشته شده، خطاب عبدالعظیم حسنی، انت ولینا حقا، تو حقیقتا از دوستان مایی، تو از دوستان واقعی ما هستی، تو از دوستان واقعی ما هستی. آقا مگه همینجوری کسی میتونه از دوستان واقعی امام معصوم بشه؟ خب اینا تو زندگیشون، جناب حمزه، جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ما، اینا یه مسیری رو طی کردن خواهران گرامی، آیان عزیز، که به این مقامات عالیه رسیدن. معصوم مثل امام صادق علیه السلام هم نبودن. خب آیا میشه ما هم به این مقامات برسیم؟ ما هم میشه به این مقامات برسیم، مشروط به این که این رموز موفقیت رو بیاریم تو زندگیمون. ببینیم اینا چی کار کردن، چه کارهایی باعث شد اینها به اینجا برسن. در مورد جناب عبدالعظیم سلام الله علیه، در لسان تاریخ و روایات ویژگی‌هایی رو برای ایشون نقل کردن. مثلا گفتن یکی از ویژگی‌هاش عبارت از این بود، انسان عابدی بود، اهل عبادت و بندگی خدا بود، روزها روزدار، شبها در حال نماز بود. پس یک رمز موفقیت عبدالعظیم، یه رمزش عبارت از بیداری در شب برای عبادت و بندگی خدا و روزداری است. روزه واجب ماه رمضان نه، اون که همه میگیرن، روزهای مستحبی، ماه رجب، ماه شعبان، سحر، بیداری سحر، که مرحوم آقای قاضی به مرحوم آقای طباطبایی فرمود پسرم اگه میخوای دنیا به جایی برسی، اگه آخرت میخوای به جایی برسی، نماز شب ترک نکن. هم دنیا داره هم برات آخرت داره. خب چرا به این مقامات رسیده؟ یه سرش در این نماز تو زندگیش پررنگ بوده، نماز شب، نماز مستحبی، تا چه رسد به نماز واجب. خب چی میخوای با این ویژگی بگی؟ نمیشه یه کسی نمازش بعد آفتاب خونده بشه بعد بخواد به مقاماتی برسه، نمیشه یه کسی نمازش به راحتی قضا میشه بعد این به مقاماتی برسه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. ابو بصیر میگه چند روز دیگه بدتر شهادت امام صادق علیه السلام نزدیک، ابو بصیر میگه بعد شهادت امام صادق علیه السلام رفتم منزل امام صادق، از کوفه ظاهران اومد، جناب حضرت ام حمیده سلام الله علیها همسر امام صادق علیه السلام فرمود ابو بصیر اون لحظات آخر نبودی، یه اتفاق عجیبی افتاد، یه اتفاقی افتاد. چه اتفاقی؟ فرمود حضرت چشمانشون رو باز کردن، فرمودن بگید بستگانم بیان. بستگان همه اومدن اون لحظات آخر، ساعات و روزای آخر، حضرت رو کرد به بستگانش، فرمود برادرای من، خواهرای من، ان شفاعتنا لا تنال و مستخفن به صلا. فرمود شفاعت ما اهل بیت ولو شما برادر و خواهرای من باشید به کسی که نماز و سبک به شماره نمیرسه. آش سبک شماره نماز کیه؟ مصادیق فراوانی داره، خونش بغل مسجد، نزدیک مسجد، یه بار نرفته تو مسجد نماز بخونه. این میتونه یه مصداق احیانا باشه. هنو تکبیرت الاحرام نگفته رکوع، هنو به رکوع نرفته سجده است، اینا یه مصداق از سبک شمردن نمازه. میگن یکی سی آمد مسجد پیغمبر نماز بخونه، حضرت داشتن نمازشو میدیدن، همینجوری میرفت بالا میمد پایین. حضرت فرمود نقره که نقر القراب، فرمودن این مثل یک کلاغ اومد نک زد و رفت. بعد حضرت فرمود اگر از دنیا بره در حالی که نمازش اینجوری باشه لیموتون علا غیر دینی، فرمود این بر غیر دین من از دنیا میره اگه نمازش این باشه. ما چقدر مسلمان و مؤمن داریم که متاسفانه نمازشون اینجوریه. لیمو دو تا تأکید درشه، لام مفتوح، اون نون مشدد، اینا تأکید در تأکید. حضرت فرمود حتما بر غیر دین من از دنیا میره اگه نمازش این گونه باشه. خب آقا جناب عبدالعظیم چجوری به این مقام رسیده؟ یک، اهمیت به نماز، نه تنها نماز واجب بلکه نافله، بلکه نافله، بلکه نماز شب، روزه مستحبی، این یه ویژگی. ویژگی دومی که در زندگی جناب عبدالعظیم نقل شده که او رو به این مقامات رسونده، فرمودن عبارت از ثقه بودن او بود. ثقه بودن یعنی مورد اعتماد، یعنی اگه یه حرفی میزنه این حرفش قابل اتکاست، میشه به این آدم اعتماد کرد. اگر میاد الان از در مهدی وارد میشه یه خبری راجع به سیاسی اقتصادی یه چیزی میده، ذهن مردم به هم نمیرزه، این خبرش واقعیت داره. همینجوری تو فضای مجازی یه چیز نگاه نمیکنه، بعد بیاد برای مردم یه چیزی، بعد میگه فلانی گفت، بعد میرن فلانی فلانی گفت، بعد مثلا اساس نداشته. میگن یه سالی، این قصه مال خیلی قدیمه، حالا یا معذرت میخوام لطیفه است یا اینکه واقعیت داره، میگن رویت هلال ماه که مردم دیگه شب عید فطرشون باشه، این گفت آقا ماه دیده شده، اون گفت دیده شده، گفت حالا بریم ببینیم کی دیده، هی گفتن این گفت اون دیده، این دیده، این دیده، تا رسید به یه آقایی در کرمانشاه مثلا، رفتن گفتن کیه این که میشه، رفتن فلانی دیدن نابیناست، اصلا هیچ چش نداشته که ببینه. آقا این چجوری بس تو ماه رو دیدی؟ خیلی از خبرها بین ما اینجوریست. میگه قبل از انقلاب شنیده بود اون آقا سه تا دختر داره، هر سه تا دختراش هم دانشگاهی هن. خب اون وقتا کسی دختراش رو قبل انقلاب دانشگاه نمیفرستاد با اون وضعی که بود. حالا البته الان هم چی خیلی دیگه چیزی نداره، همچین دارن یواشاش مثل همون وقت میشه. عرض کنم که بعد مراقب باشی، فکر نکنی که چون مملکت اسلامی دختره تو هر جا بفرستی شیراز بفرستی زاهدان بگی، نه باید مراقبت کنی. نمیگم نفرستیم دانشگاه، اگرم میفرستیم باید حساب و کتاب داشته باشی، ببینی بچت با کی هم اتاق میشه، با کی توی خوابگاه، با یکی رفته یه اتاق اجاره کرده، نره 4 سال فلان شهر برگرده دینش رو از دست داده باشه برای اینکه لیسانس بگیره. این سه تا دختر داره، هر سه تاش دانشگاهی هن. این آقا این میگه آبروی آقا عالم رو برده بودن، این گفت من بذار برم خودم در خونهشون، رفت در خونهشون در زد، آقا اومد دمه در. آقا میگن شما سه تا دختراتون دانشگاهی هم. گفت من اصلا دختر ندارم که دانشگاه بره، اصلا دختر ندارم. دومین ویژگی جناب عبدالعظیم حسنی این بود، آدم قابل اتکایی بود، قابل اعتماد بود، اهل خیانت نعوذ بالله نبود، آدم امانتداری بود، ثقه بود، حرفش حساب و کتاب داشت. خیلی گاهی مسئولین مملکتیست گاهی حرفاشون حساب و کتابی نداره متاسفانه، یه حرفی رو امرو میزنن یه ما دیگه یه چیز دیگه میگن، دوباره دو ما دیگه چیز دیگه میگن. خب اینا بیاعتمادی در بین مردم ایجاد میکنه. ثقه بود جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. این دوتا، سه، چون تعداد ویژگی ها زیاده، اونم دو تا بزرگواره، میخوام که هر وقت ما میای مهدی انقدر شما خوب گوش میدید که از اون وقتی که برای من قرار دادن متاسفانه ما هی تجاوز کردیم دفتیم. ویژگی سومی که جناب عبدالعظیم حسنی رو بالا برده عبارت از زهد اوست. زهد او، زهد یعنی چی؟ یعنی بی‌اعتنایی و عدم دلبستگی به دنیا. زهد معناش اینی که یه زیلوی پاره بندازی زیر پات، حتما فرشاد ماشینی باشه، دستباف نباشه، حتما خونت 5 متری باشه، 500 متر نباشه. نه، گاهی یه کسی خونش 500 متره اما زاهده، یه کسی خونش 50 متره اما حریصه، طمع‌کاره، دلبسته است. یه وقتی شاید این رو از امام رضوان الله علیه توی یکی از این سخنرانی‌هاشون شنیدم اگه اشتباه نکنم، می‌فهمید گاهی انسان به یه تسبیح دل می‌بنده. یه تسبیح چقدر می‌ارزه؟ مثلا 20,000 تومان، 50,000 تومان. دل می‌بنده، به یه تسبیح دلبسته میشه. زهد یعنی عدم دلبستگی به دنیا. آدمی که دلبسته به دنیا شد، برای دنیا حاضر هر کاری انجام بده. آدمی که دلبسته به دنیا شد، برای اینکه این صندلی و این مقام و این مدیر کلی و این معاون وزیری رو ازش نگیرن، حاضر هر دروغی بگه، پرونده سازی بکنه بر علیه مخالفینش. چرا؟ چون میخواد اینو ازش نگیرن. این دلبستگی بیچاره میکنه انسانه، حالا در مقام، در مال، فرق نمیکنه. برای رسیدن به این مثلا متاع دنیا، خونه، ماشین، هرچه، حاضر هر کاری انجام بده. ایناست آدم زاهد، حاضر نیست برای رسیدن به دنیا هر کاری بکنه، چون دلبستگی به دنیا نداره. گاهی با یه مشکلی که توی زندگیش پیش میاد، آقا میبینی راهی بیمارستان شد چون یه ضرر مالی کرده. زهد یعنی کسی که دلبسته به دنیا نیست. این سه تا ویژگی. چهارمی که جناب عبدالعظیم رو به این مقامات رسونده، فرمودن صفای باطنش بود. بعضی آدم های متدینی هن اما باصفا نیستن، خشکن، بیروحن، جاذبه ندارن، نورانی نیستن، نور ندارن. و بعضی رو که شما میبینی نگاهشون میکنی یاد خدا میفتی. در دینداری هم خوب انسان صفا داشته باشه، صفای باطن داشته باشه، روحانیت دل و قلب داشته باشه. اینم 4 تا. خب این 4 تا ویژگی، 4 تا ویژگی خیلی مهمه. اما اون چه در زندگی جناب عبدالعظیم گذشته از این 4 تا که گفتم، 4 تا خیلی مهمه، اما به شدت این 2 تا ویژگی آخر که میخوام بگم به شدت اینها حیاتیه، سعادت درست کنه، عاقبت به خیری درست کنه، عبارت از این 2 خصیصه است. هرچی تا الان عزیزان من توجه کردید، این توجهتون رو اینجا به بعد چند برابر بکنید که در زندگی جناب حمزه سیدالشهدا هم همین گونه است و این 2 تا ویژگی موج میزنه. اون 2 تا ویژگی، 4 تا تا اینجا جناب عبدالعظیم، این 5 میشه. 5 ویژگی که در زندگی جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه باعث شده او رو به این مقامات برسانه، عبارت از تبعیت محض از امام معصوم و امام زمانش بوده. تعبد در مقابل امام زمانش بوده. یعنی اون چه امام هادی علیه السلام بگه براش فقط و فقط او مهمه. اون روزگاری که دوران جناب عبدالعظیم روزگاری بود که مثلا فلان پسر مثلا پیغمبر شورش میکرد، کودتا میکرد، انقلاب میکرد، یه شهری رو تصرف میکرد، از این جور شورش ها زیاد بود. بعضیاش مورد تایید ائمه شاید بود، بعضی شاید نبود. در اون روزگار اون شنانی جناب عبدالعظیم حسنی نگاهش به دهان مبارک امام رضا و امام جواد و امام هادی، چون این 3 امام رو ایشون درک کرده زاره، نگاهش به دهان امامش بود. ببینه امامش چی ازش میخواد. ما خیلی وقتا حتی اهل جبهه ایم، آدم سلحشوری هستیم، به حسب ظاهر خوبم میجنگیم، اما اطاعت پذیری نداریم، این به درد نمیخوره، این رفوزه میشه آخرش. خیلی ها تو جنگ صفین در محضر امام امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما چون اطاعت پذیر نبودن، چون مطیع ولی زمانشون و امام زمانشون نبودن، کارشون به جایی رسید اومدن کربلا سید الشهدا رو شهید کردن. ویژگی پنجم اینه، تعبد محض در مقابل امام معصوم. سلمان فارسی سلام الله علیه که یه وقتی به امام صادق علیه السلام گفتن سلمان، حضرت فرمود نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله. شما خودتون دیدید گاهی اوقات مثلا برادرتون، البته ارهام حواستون جمع باشه، ارهام رو ولو بد باشه نباید باش قطع رحم کنی، اما گاهی اینجوریه، یه برادر دارید اما مثل غریبه میمونه براتون، ولی یه رفیق داری، بچه کجاست؟ شما بچه تهرونی، این رفیقت بچه نیشابوره، بچه نمیدونم فرض کنید ایلامه، اما از برادر بهت نزدیکتره، از برادر بهت نزدیکتره. گاهی اینجوریه. سلمان فارسی نه عرب اصلا نبود، اهل مدینه و مکه و حجاز نبود، اما به جایی رسیده پیغمبر فرمود این منا اهل البیت، این از ماست، این از ماست. پیغمبر اکرم آدمای نزدیکی داشت که دشمنش بودن، یه کسی مثل سلمان غریبه است میشه منا اهل، یکی مثل ابوذر میشه منا اهل البیت، میشه نزدیک دیگه، این غریبه نیست. سلمان فارسی حضرت فرمود این دیگه من نوع اهل البیت. بعد حضرت فرمودن به اون شخص، فرمودن میدونید چرا اتدری، میدونید چرا ما اینقدر سلمانو یادش میکنیم، چرا اینقدر هی حرف سلمانو میزنیم، به تعبیر من بهش علاقه داریم؟ گفت مثلا نه، حضرت فرمودن سه تا ویژگی سلمان داشت. اولین ویژگیش که شاهد عرض منه اینه، فرمود ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علا هوا نفسه، فرمود یه ویژگی سلمان این بود، میل امیر المؤمنین علیه السلام رو بر میل خودش ترجیح میداد، نه زبان امیر رو. این بالاتر، سلمان بالاتر اومده بود. یه وقت از شما باباتون بهت میگه برو نون بخر، بلا فاصله میری نون میخری، باریکالله. یه وقت از شما از اینم بالاتر اومدی، باباتون نمیگه برو نون بخر، ولی میدونی بابات صبح دوست داره نون تازه بخوره، خودت رفتی نون خریدی آوردی. این خیلی، این پسره خیلی بالاتر از اون یکیه، او باباش دستور بده انجام میده، این نگاه میکنه ببینه باباش چی دوست داره ولو باباش نگفته. سلمان فارسی نگاهش به زبان امیرالمومنین که هیچی، به دل امیرالمومنین بود. اگه احساس میکرد امیرالمومنین دلش به این کاره، اونو انجام میداد، ولو میل خودش نبود، میل امیرالمومنین رو ترجیح میداد. اینه که سلمان شده سلمان، چون تبعیتش به جایی رسیده به میل امامش نگاه میکنه. آیان عزیز، خواهران گرامی، خدا وکیلی، خدا وکیلی، من و شما که الان اینجا نشستیم، حداقل تو 10 تا مورد تو زندگیمون نمیدونیم میل امام زمان به کجاست، نمیدونیم. تو 20 مورد تو زندگی، اگه نگیم 500 مورد، تو 20 مورد نمیدونیم میل امام زمان به چیه. یقین داریم امام زمان از دروغ خوشش نمیاد، یقین داریم امام زمان علیه السلام با شوخی با نامحرم رو دوست نداره. خب اگه شوخی با نامحرم نکردی، به میل امام زمانت رفتار کردی. تا میخوای یه دروغ بگی برای یه معامله، یاد این افتادی که امام زمانت خوشش نمیاد، تو به ایناست که امام زمان رو بیشتر به انسان نزدیک میکنه، توجه حضرت رو معطوف میکنه که تو به عشق امام زمانت شوخی با نامحرم نمیکنی، دروغ نمیگی، نگاه به نامحرم نمیکنی، با نامحرم میخوای حرفت سرتو پایین میاندازی، فلان فیلم رو نگاه نمیکنی، فلان عکس مستعجن رو نگاه نمی کنیم، یا آقا دل امام زمانم خون میشه. خیلی کارا رو ما میدونیم که اینا میل امام اثر و اونا فدا نیست، اگه انجام ندادم منو به حضرت نزدیک میکنه. جناب عبدالعظیم حسنی یه ویژگی دیگرش اینه، نگاهش به اینه ببینه امام هادی علیه السلام چی میخواد، نگاهش به اینه ببینه او چی میخواد. تعبد محض از امام و در جناب حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه هم میبینید همین موج میزنه، و لذا میبینید روز جنگ احد حماسه میآفرینه. میبینید در جنگ بعد کاری کرد در جنگ بعد حمزه، که یکی از مشرکین رو که اسیرش کردن نگاش به حمزه که افتاد، گفت این آقا این اسمش چیه، این اسمش چیه؟ گفتن حمزه است. گفت این پدر ما رو در آورد، این روزگار ما رو سیاه کرد. یعنی کاملا در اختیار پیغمبر. حالا پیغمبر کیه؟ پیغمبر برادر زادشه. بابا این که پسر برادر خودمونه، 2 سالم از پیغمبر کوچیکتر بود، چون برادر زادشه و چون کوچیکه به این حرفا حمزه نگاه نمی کرد، به جایگاه پیغمبر نگاه می کرد، لذا تابع پیغمبر بود، مطیع پیغمبر بود، با پیغمبر و همون ایام هجرت به مدینه کرد. وقتی حمزه ایمان به پیغمبر آورد، باعث شد بسیاری از توطئه ها از پیغمبر رفع بشه، چون که حمزه جایگاه مهمی داشت. اون روز قربت به پیغمبر ایمان آورد، نه رو دوران قدرت پیغمبر، دوران شوکت پیغمبر و عزت ظاهری پیغمبر ایمان، دورانی که پیغمبر مظلوم و غریب بود، شکم به شتر به سرش میریختن، خاکستر داغ. اون روز ایمان به پیغمبر آورد، اون روز ایمان آورد. لذا مرحوم طبرسی میفرماید یکی از مصادیق و کونم از صادقین جناب حمزه است. اما اون ویژگی آخر، اون ویژگی آخری که جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه رو به این مقامات رسونده، بعد از 1 زهد، 2 صفای باطن، 3 چی بگید ببینم حفظ کردید یا نه، 3 بودن دیگه، 3 عابد بودن دیگه، 3 مطیع بودن همون شد. تا اینجا تن چند تا شد؟ تا اینجا شد 4 تا. اما 5، در این 4 بذارید یه دونه روایت دیگه، الان نگاهم افتاد به این کاغذ و فیشی که آوردم، حیفه که این یه دونه روایت رو نخونم و برم سراغ بعدی. روایت از وجود مبارک امام رضا علیه السلام، فرمود یبن ابل محمود، اون کسی که حضرت دارن باش صحبت میکنن، فرمود ازا اخزن ناس و یمینن و شمالا. اینو ببرید رفقا امروز، آیان عزیز، خانمهای گرامی، اینو ببریم امروز تو زندگیمون. امام رضا علیه السلام فرمود فلانی، ازا اخزن ناس و یمینن و شمالا فلزم طریقتنا. فرمود اگه یه روزی تو اون دورهی که داری تو تهران زندگی میکنی، تو اصفهان و شیراز داری زندگی میکنی، اگه دیدی مردم یا به راست میرن یا به چپ میرن، یه ده دنبال اینن یه ده دنبال اونن، یکی برای اون سینه چاک میکنه یکی برای اون یقه پاره میکنه، فرمود تو اینجوری باش، فلزم طریقتنا، تو ببین ما کجا هستی، دنبال این و اون نباش. فلزم طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه. فرمود بدون اگه تو با ما باشی ما هم با تو هستیم، ما هم هوا تو داریم، ما هم ملازم توییم. و من و من فارقنا فارقنا، و اگر کسی از ما جدا شد ما هم از او جدا شدیم. یعنی طبیعتش اینه که تو با این آقا رفت آمد داری میکنی، وقتی رفت آمد میکنی باش مشورت میکنی، راهو نشونت میده، چاهو نشونت میده، اما اگه با این آقا قطع ارتباط کردی طبعا دیگه از مشورت های او چی هستی؟ محرومی. طبعا از اون راهنماییایی که این آقا بهت میکرد دیگه محرومی. چرا؟ چون باش قطع ارتباط کردی. فرمود اگه با ما باشی ما هم با تو هستیم، و اگر نبودی از ما جدا میشی، از ما هم از تو جدا میشیم اگه تو با ما نباشی. میخوام که امام زمان هوای منو داشته باشه. امام رضا علیه السلام میفرماید ملازم حضرت باش، ملازم راه حضرت باش. میخوایم حضرت از ما جدا نشه، مراقب باشیم ما از حضرت. آه چی ما رو از حضرت جدا میکنه؟ مهمترین چیزی که ما رو جدا میکنه گناهه. چون الان که امام زمان فلانجا خونش نیست که بگیم ما چون خونش نرفتیم ازش شد. چی ما رو از خونه حضرت جدا میکنه؟ مال حرام، لقمه حرام، ربا، رشوه، ایناست که ما رو از امام زمان جدا میکنه. فرمود ملازم ما باش، ما ملازمت خواهیم بود. عبدالعظیم حسنی چون ملازم امام بود، ائمه هم هواشو داشتن. این ویژگی چهارم. اما ویژگی پنجم، این که در زندگی جناب عبدالعظیم حسنی موج میزنه، یاران امام اثر و هنافدا با این ویژگی به این مقامات رسیدن. حتی اون ویژگی قبلی تبعیت زمانی میمونه برای انسان که این ویژگی آخر باشه. یعنی خیلی ها بودن تابع امام هم بودن، اما وسط را رفوزه شدن. چرا؟ چون این پنجمی رو نداشتن. یعنی عالی ترین ویژگی که جناب حمزه رو به این مقام رسونده، عبدالعظیم حسنی رو به این مقام، سلمان رو به این مقام رسونده، این خصیصه است. اگر این اومد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مهمترین مسئله اینه. او چیست؟ او عبارت از معرفت به امام زمانش بود. حمزه اگه به این مقام رسیده، اولین، مهمترین، اساسی ترین ویژگیش اینه، معرفت به رسول خدا پیدا کرده بود، صلی الله علیه و آله و سلم. جناب عبدالعظیم حسنی قبل از اینکه متعبد محض به امام باشه، مطیع محض امام هادی باشه، معرفت به امام پیدا کرده بود. ولذا خیلی ها وسط را رفوزه میشن. چرا؟ چون نقص در شناخت و معرفت دارن. نقص در معرفت وسط را انسان رو میلغزونه، انسان رو به بیراهه میکشونه. در حالات یاران امام اثر و هنافدا یه حدیثی از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام راجع به این مردم طالقان. حالا این طالقان شاید همین طالقان بیرون تهران باشه، شاید یه منطقه دیگه ای باشه. حضرت فرمودن ویحن لطالقان، خوشا به حال اهل طالقان، فان لله عز وجل بها کنوزن. فرمود در این طالقان خدا گنجهایی داره. گنج وقتی میگن ما فکر میکنیم یعنی اون زیرخاکی ها و اون نمیدونم قابلمه نقره و طلایی که مال 200 سال قبل ببریم بفروشیم، این یه گنجه. اما همه گنج که اینی، گنج های مهمتر داریم. فرمود لیست من ذهب ولا فضتن، یه گنج هایی در طالقانه که طلا و نقره نیست. چیه پس؟ فرمود ولکن بها رجال مؤمنون. فرمود در این طالقان گنج هاییست که طلا و نقره نی، مردان با ایمانیان. که اینا چی گنجشون کرده؟ عرف الله حق معرفته، اونگونه که باید خدا رو شناختن. خب اینا کیا هستن؟ وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هم انصار المهدی علیه السلام. اینها یاران امام اصلن. اگر این معرفت آمد، انسان رو به همه اونای دیگه میرسونه. و اگه معرفت نمود، اون نمازم دیگه اون نمازی که باید نمیشه، اون روزه هم اون روزه نمیشه. هرچی از این معرفت نشأت میگیره. ولذا جناب عبدالعظیم خدمت امام هادی علیه السلام رسید، فرمود آقا من عقائدم رو عرضه میکنم، شما ببینید من عقائدم درسته یا نه. آقا دغدغه اعتقاداتشون رو داشتن و امام هادی علیه السلام امضا میکنه، به تعبیر ما مهر میزنه، حالا یا با زبان یا با مهر حقیقی، بر اعتقادات عبدالعظیم حسنی. ما اعتقادات که هیچی، گاهی حمد و سوره رو سختمونه بریم یه جایی بخونیم ببینیم حمد و سوره همون درسته یا نه. مرحوم آیت الله آقای حاج حسین قمی رضوان الله علیه میگن داشت از دنیا میرفت، اون روزای آخر تو بستر افتاده بود، از مرحوم آقای میلانی بزرگانی مثل مرحوم میرزا مهدی شیرازی، آقای میلانی آمدن فرمود من یه بار اعتقاداتم رو میگم شما ببینید من درست اعتقاداتم بیانم. میترسیدن نکنه اعتقاداتشون خراب باشه از دنیا برن. جوانای عزیز، چرا گاهی اوقات طرف این جوانه میگن 6 ماه دیگه نماز نمیخونه؟ این قبلا مهدیه میومد، قبلا مسجد بود، تو بسیج بود، حالا میگن 6 ماه نماز نمیخونه. یکی از اسرار این که یه دفعه انسان خیلی چیزا رو میذاره کنار مال این است که نقص در معرفت. اگه کسی واقعا خداشناس شد، اگه کسی واقعا امام شناس شد، بکشنش نمازش ترک دیگه نمیشه، بکشنش تبعیت از امامش ترک نمیشه، حتما تابه اگه معرفت داشته باشه. ولذا خیلی ها وسط راه از امیرالمومنین سلام جدا شدن، با اینکه با امیرالمومنین بودن، چون معرفتشون ضعیف بود. این روایت رو گذاشتم برای حرفای آخر من. هر چی تا الان گوش ندادید که این همشو گوش دادید، هر چی تا الان یادتون رفت، این روایت رو و این تیکه اینجا به بعد 5-6 دقیقه رو من تقاضا میکنم، چون به شدت زیبا و ناب و شنیدنی است. ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، سنی مذهبم هست، میگه که روا کثیر من المحدثین، میگه بسیاری از محدثین اینو نقل کردن. جان کلام راجع به حمزه اینجاست، جان کلام راجع به جعفر طیار، جان کلام راجع به عبدالعظیم حسنی اینجاست. ابن ابوالحدید معتزلی میگه روا کثیر من المحدثین، بسیاری از محدثین رو نقل کردن که بعد از رحلت پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، مردم به جای اینکه بیان سراغ امیرالمومنین السلام، رفتن قصه سقیفه رو درست کردن، دیگری رو آوردن. ابن ابوالحدید میگه که امیرالمومنین علیه السلام بعد ماجرای سقیفه اظهار ناراحتی میکرد، حقش رو طلب میکرد، از مردم یاری میطلبید، فریاد میزد برای اینکه حقش رو بگیره، چرا که مردم با او بیعت نکردن. بعد ابن ابوالحدید میگه رو کرد به قبر پیغمبر اکرم، گفت یبن ام، پسر مادرم. این تعبیر آیه قرآن راجع به هارون سلام الله علیه نسبت به حضرت موسی، وقتی که مردم گوساله پرست شدن و موسی برگشت تشر زد به هارون، این جملات هارونه، گفت یبن ام، پسر مادرم، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این مردم منو ضعیف شمردن و میخواستن نزدیک بود منو بکشن. این جملات رو امیرالمومنین علیه السلام به پیغمبر اکرم درد و دل میکنه و شکوه میکنه. به جای رسید یا رسول الله، این مردم دیگه میخواستن منو بکشن. بعد ابن ابوالحدید میگه امیرالمومنین علیه السلام اینو میفرمود و انه قال، و میفرمود، یعنی در اظهار گله و ناراحتی از اینکه حقش رو غصب کردن، میفرمود وا جعفرا ولا جعفر لی الیوم، وا حمزتا ولا حمزتا لی الیوم. می فرمود وای من امروز جعفر ندارم، وای حمزه من، وای جعفر من، من اگه حمزه داشتم اینا حق منو غصب نمی کردن، من اگه جعفر داشتم اینا حق منو غصب نمی کردن. چی میخوای بگی؟ میخوام اینو بگم، خوشا به حال اون کسی که در پایداری در با امام زمانش به جایی میرسه، در معرفت و تبعیت به جایی میرسه که امام زمانش میفرماد اگه من حمزه داشتم اینا جرأت نمیکردن حق منو. ببینید حمزه در چه جایگاهی است که اگر بود دشمنان امیرالمومنین علیه السلام جرأت این که حق امیرالمومنین رو غصب کنن نداشتن. این جایگاه حمزه است. یه عده‌ای مرحوم کلینی رضوان الله علیه میفرماید که خدمت امام باقر علیه السلام بودن، راوی روایت جناب صدیره، میگه یه نفر از این جمعی که نشسته بودن به امام باقر علیه السلام عرض کرد اصلحک الله، آقا
خدا کار شما رو اصلاح کنه، به سامان برسونه. بعد رحلت پیغمبر فعین کان عز بنی هاشم و ما کانوا فیه من العدد، این همه جمعیت داشت بنی هاشم، اون همه اقتدار و عزت و ارجمندی و احترام داشت، چرا اینا هیچ کاری برای امیرالمومنین علیه السلام نکردن؟
یعنی گاهی یه تهرون 10 میلیون جمعیت داره، مثال میزنم ها، ولی میبینید خاصیت 2 نفر توش هستن، اینا تهرون رو را میندازن، اینا یه روستایی رو یه شهری رو به حرکت در میارن، غیرت دارن، معرفت دارن، امام شناسن. گو آقا پس این بنی هاشم چرا هیچ کاری نکردن برای امیرالمومنین علیه السلام؟ به امام باقر السلام گفت، حضرت فرمود و من کان بقی من بنی هاشم، چی دیگه از بنی هاشم باقی مونده بود؟ انما کان جعفر و حمزه فمزینا، اینا که از دنیا رفته بودن حمزه و جعفر، و بقی منه رجلان ضعیفان ذلیلان حدیث عهد بالاسلام، 2 آدم ضعیف مونده بودی که عباس بودی که عقیل بود. عباس عموی پیغمبره اما کاری ازش بر نمیاد، عقیل برادر امیرالمؤمنینه اما کاری که باید ازش بر نمیاد. چرا؟ اون اعتقادی که حمزه داره چیز دیگری است، ولذا حمزه رو به این جایگاه رسونده. بعد امام باقر علیه السلام فرمود والله لو ان حمزه و جعفرن کان به حضرت ما ما وصلا الی ما وصلا الی، به خدا قسم اگه جعفر و حمزه بودن اون 2 نفر نمیتونستن حق امیرالمومنین قصد کنم. ولو کان شاهده هما لعطلفا نفسی هما، اگر اونا بودن و اینا میخواستن حرف بزنن جان این دوتا رو میگرفتن و اجازه نمیدادن حق امیرالمومنین قصد بشه. کلام آخر این است که چرا امروز امام اثر و حنافدا در پرده غیبت قرار داره؟ اسرار زیادی داره، یه سرش اینه، هنوز اون تعدادی که باید پای کار باشن گویی نیستن. امام صادق علیه السلام فرمود بنی اسرائیل وقتی ظلم و ستم فرعونیا زیاد شد انقدر ناله زدن، زاری کردن، به خدا 40 صباح و صبح زاری کردن تا خدا چه کرد؟ 170 سال ظهور و جلو انداخت. فرمود اگه مردم برای انتظار مهدی و غیبت مهدی کاری نکنن غیبت تا آخرش ادامه پیدا خواهد کرد. آقا ظهور امام زمان آدم پای کار میخواد، قسم نشدن حق امیرالمومنین آدم پای کار میخواد، عبدالعظیم آدم پای کار بود، حمزه آدم پای کار بود. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. صبح جمعه است، بیایم در حد توانمون، دیگه توانمون این که این که هست که دیگه دعا که برای امام زمان میتونیم انشالله بکنیم. با همین دعا من عرض کنم که و یه توسل کوچک انشالله دعای ندبر عزیزان من شروع کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خواهر حمزه گفت منم میخوام بیام برادر رو ببینم، پیغمبر ابتدا گویی اجازه نفرمودن، صفیه قول میده بیتابی نکنه، پیغمبر اکرم عباشون روی حمزه انداختن، پای حمزه رو با خار و خاشاک بیابان پوشندن. اینجا صفیه آمد لذا بدن تکه تکه حمزه رو ندید، چون عبای پیغمبر روی بدن حمزه بود. راوی میگه کربلا هرچی رو به تعبیر من فراموش کنم، اما ناله زینب رو فراموش نمی کنم. وحیت و نادی به صوت حزین، با یه صدای حزین و غمگینی صدا می زد، یا محمدا صلی علیک ملیک الزمان، هذا حسین مرمل به دمام، مقطع الاعظام، مسلوب الامامت و الرداء. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا باران رحمت تو بر این مردم خوب نازل بفرما، امام زمانمون از ما راضی بفرما، مرزامون شفا کرامت فرما، مشکلات اقتصادی جامعه شیعه رو برطرف بفرما، اونایی که خیانت به این مردم خوب میکنن ریشه شون رو بکن.